شکل مشکوک مورد چیز قرار داشته برداشت شده ازش پول به صورت مشکوک برداشت شده، اما سند او در این آمریت وجود نداره. خب مشخص است که در این اوضایی که رخ داد حتما اختلاس ها و سوء استفاده هایی هم صورت میگیره. ما در روزهای گذشته ویدیوها و عکس های مختلفی را از میدان هوایی کابل داشتیم که مردم از لحظات که احساس کردن که طالبان وارد شهر شدن و ای که در روز یکشنبه از بعد از ظهرش میدان هوایی کابل شلوغ شد، روز دوشنبه هم همین قسم روز گذشته به همین صورت بود، مردم سراسیمه و بدون هیچ بیگ و بدون هیچ آمادگی به میدان هوایی کابل رفته بودن و مخصوصا ویدیو که دیروز نشر شد که تیاره که میخواست پرواز کنه مردم خودش از بالش از چرخهایش آویزان کرده بودن و امید داشتن که برن، و متاسفانه ویدیوی هم که حالا نسبت داده شد به همین تیاره، سه نفر از تیاره وقتی پرواز کرده بود سقوط کردن به ساختمان های داخل شهر کابل. به همین مناسبت اداره میدان هوایی بین المللی حامد کرزی مبنی بر پروازهای ملکی از این میدان اعلامیه نشر کرده و نوشته کرده که از این میدان هوایی هیچ گونه پرواز ملکی صورت نمیگیره و از شهروندان کابل خواسته شده که به میدان هوایی هجوم نیارن تا از چور و چپاول و غایرات بیت المال جلوگیری شود. انشالله که مردم کابل در امن و امان باشن و خبرهای تلخی دیگر نشنویم.
تشکر از شما، بخیر باشین. ما هم آرزومند ای هستیم که بهترین خبرها در زندگی شما شنونده عزیز اتفاق بیفته و زندگیتان سراسر صلح و آرامش و امنیت باشه. برنامه کافه صبح همچنان در خدمت شما، ساعت 8:24 دقیقه و 25 ثانیه.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم و دانو میدهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم. با وقت صبح آمد که سرز خاک برارم، با وقت صبح قیامت که سرز خاک برارم. با گفتگوی تو خیزم، با جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم. دانو میده هم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم، که خاک.
شما شنونده برنامه کافه صبح رادیو دری هستین. ساعت 8:27 دقیقه و 20 ثانیه است و ما در بخش موضوعی برنامه کافه صبح امروز سه‌شنبه عاقبت بخیری را با شما در میان می‌گذاریم تا در بارش صحبت کنیم. شعر معروفی را حتما شما هم شنیدین که خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. ای آرزوی همه ما شماست که از گردنه‌های مختلف زندگی با سلامت عبور کنیم.
خیلی چیزها میتونه ما را عاقبت بخیر کنن، اما فکر میکنم اولاد صالح زیاد مهم است. ای که پدر و مادر اولاد صالح تربیت کنن قطعا در عاقبت بخیریشون تأثیر بسیاری داره، اما اولادی که به راه بد رفت پدر و مادر هم خواه نخواه گرفتار بدبختی ها میشن و در آتش اولاد خود میسوزن.
بله تشکر. یکی از مواردی بود که دوست ارجمند ما یادآور شدن راجع به این که چگونه میتونیم به عاقبت بخیری برسیم. خانم هاجر از مزار شریف نشته کرده، یک تصمیم درست و انتخاب رای حق باعث عاقبت بخیری آدم میشه، مثل تصمیم یاران با وفای امام حسین علیه السلام برای دفاع از حق و حقیقت.
کسایی که امروزه دانشمندایی که هستن و امروز در زندان نیستن، حیات نیستن و ما اونا را زندگی نامیشان مطالعه میکنیم، اونا هم کسایی بودن که در آینده خودم فکر کردن، هدف داشتن و توانستن که یک عاقبت خوبی داشته باشن.
تشکر از شما که با ارسال پیامک و با ارسال فایل های صوتیتان همراه کافه صبح هستین تا در بحث عاقبت بخیری صحبتی با هم دیگه داشته باشیم. دوستان ارجمند، خیلی وقتها دیگران را قضاوت میکنیم و حتی بعضا حکم هم صادر میکنیم در حالی که ما اجازه را نداریم و چه بسا ای آدم در نهایت خیلی خوبتر از خود ما بوده باشه. خوش داریم که باز مشارکت داشته باشین در بحث موضوعی برنامه که در راستای معیارهای زندگی حسینی که ایروزها در برنامه کافه صبح ازش گپ میزنیم. امروز سه‌شنبه راجع به عاقبت بخیری پیامکهایی از شما داشته باشیم و همینطور فایلهای صوتی که به برنامه ارسال میکنین. پلهای ارتباط یادآور میشم دوباره، پیامک بزنین در افغانستان به 0794 71 71 44 و در ایران 3826 برای ارسال فایل هایتان در فضای مجازی هم 2098-935-415-7939 در نظر گرفته شده. خانم نوروزی همکار ما یک گزارش دارن، به اتفاق میشنویم.
سلام و صبح بخیر خدمت همه شما شنونده های عزیز. ما امیدوار هستم که صبح خوبی را آغاز کرده باشین و خوشحال هستم که امروز هم در خدمت شما عزیزان قرار دارم، البته با موضوع عاقبت بخیری که گفتگوی هم داریم با آقای خیرالدین رحمانی که خبرنگار هستن و همچنان در کابل زندگی میکنن. سلام صبحتان بخیر آقای رحمانی و خوش آمدین.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و شنونده عزیز برنامه‌تان.
سلامت باشین آقای رحمانی. به نظرتون آدم عاقبت بخیر کیست و چرا باید به عاقبت بخیری خود و اطرافیای خود فکر کنیم؟
عاقبت قسمی که ما میدانیم، عاقبت به معنای فرجام یا پایان و نتیجه کار است. هر کار را که ما میکنیم، هر چیز را که ما شروع میکنیم، هر عمل و برنامه‌ای که داریم طبیعتاً پایان داره. هیچ چیزی نیست که لایتناهی باشه و اینکه فرجام یک فرجام نیک باشه، این را میگن عاقبت بخیری.
بله، خب به نظر شما چه فاکتورهای سبب عاقبت بخیری میشه؟
و اگر بیایم روی عوامل عاقبت بخیری بحث کنیم، عاقبت بخیری اگر از جایگاه دینی و جایگاه معنوی با ببینیم، علما اسلام بیشتر تاکیدشان روی تقواست. به نظر آنان هر فردی که تقوا داشته باشه طبیعتاً که عاقبتشان بخیر است. اگر فرد بیاید مطابق به عوامل الهی رفتار کنه، خب این گپ واضحی است که پاداششان میبینه و عاقبتش بخیر میباشه. اما از لحاظ مادی و از برنامه های دنیوی اگر فکر کنیم، مهمترین عامل عاقبت بخیری برنامه ریزی داشتن است.
بله، خب آقای رحمانی، میخواییم در رابطه هم شما بگویین که به نظرتان عاقبت افرادی که برنامه ریزی ندارن در زندگیشان چگونه هست و با چه سرنوشتی روبرو میشن؟
خب بهیر همه میدانیم که افرادی که برنامه ریزی ندارن در آخر امر ممکن است 90% امکان داره که هدفشان از بین بره و 10% فقط بر اساس شانس شاید بتونه به هدفی که تعیین کرده برسه، چون برنامه ندارن. اینا قبلا به صورت تصادفی حرکت کردن و این تصادفی خطر بسیار زیادی داره تا که به هدفی که میخواهد به دست نبیارن.
بله، همیشه موفق باشین. بسیار زیاد تشکر از شما آقای رحمانی. از شما عزیزانی که تا این دم ما را همراهی کردین سپاسگزار هستم. با همکارانم باشین در بخش های بعدی و با بقیه برنامه. خدا نگهدارتان.
صبح یعنی سلام به خدا،
صبح یعنی دو دست
دعا، یعنی بودن شما
با ما
در
کافه‌سو. گزارشی از همکارم خانم نوروزی را شنیدیم و سپاس از دو سرجمندی که در گزارش مشارکت داشتن و صحبت بسیار خوبی داشتن و استفاده کردیم. شما هم در قالب پیامک و ارسال فایل میتونید همراه برنامه کافه‌سو باشین و در بحث عاقبت بخیری ما اشتراک داشته باشین.
درسی که باید از عزاداری ها و ایام محرم گرفته شوه ای است که فکر کنیم. فکر کنیم که حسین علیه السلام کی بود و چی کرد و ما کی هستیم و باید چی کنیم. اگه درست فکر کردیم و نتیجه گرفتیم، حتما عزاداری ها بر ما سودمند بوده و از محرم با دست خالی نمیریم.
بله، تشکر دوست ارجمند. یقیناً با نقل اتفاقات عاشورای سال 61 هجری ما میتونیم خیلی درس‌ها رو برای خود بگیریم. مثلا یکی از درس‌های عاشورا استقامت در دین و در زندگی است، ای که در راه خوبی و خوب بودن همچنان ما تداوم و مقاومت داشته باشیم. امام حسین علیه السلام هم در طول سفر و هر جا که صحبت میکردن مدام یادی از مرگ داشتن که یارانش بدانن وقتی عاقبت این دنیا فنا است، پس باید در هر حال مراقب خود باشن تا نلغزن. خانم عاطفه از ورامین تهران پیامک زدن و روایتی از امام صادق علیه السلام نقل کردند که می‌فرمایند اگر می‌خواهی عملت ختم به خیر شود و وقتی می‌میری با بهترین اعمال بمیری، حق و حرمت خدای را پاس بدار و اینکه نعمت‌های او را در نافرمانیش به کار نبری.
میگه خدایا به ما حسن عاقبت بده. آدمی که عاقبت به خیر شود تا زنده است مردم از دیدنش خوش میشن و بعد از مرگش افسوس میخورن و ازش به خیر یاد میکنن.
موسیقی خب بیاین از وجوه مختلف راجع به عاقبت بخیری و رسیدن به این مرحله خوب زندگی با هم دیگه صحبت داشته باشیم. مثلا ایمان به ما کمک میکنه که دانش ما جهت داشته باشه، تقوا باعث میشه که از لغزش و گناه در امان باشیم، و اخلاص ما را از ریا و نفاق دور میسازه، و اینا همه عواملی هستن که زمینه عاقبت بخیری برای ما و شما حساب میشن. دوستای ارجمند، بحث عاقبت بخیری را در بخش موضوعی امروز کاف از صبح با شما در میان گذاشتیم، پیامکایی از شما خواندیم و تشکر که نکتهایی را علاوه کردیم و بحث ما و همینطور دوستایی که صدای خودشان را با برنامه فرستادن و شنیدیم و استفاده کردیم، از این بابت هم از شما سپاسگزار هستیم. شما باز هم میتونین پیامک بزنین و فایل های صوتی تون با ما روان کنین در افغانستان به شماره 0794 71 71 44، در ایران 3800 226، و در فضای مجازی هم 2098 935 415 79 39. در روزهای بزرگ محرمی هستیم و از اتفاقات محرم اگر بخوایم یاد کنیم، وقتی از افراد دو لشکر در دو سوی عاشورا بخوایم گپ بزنیم، قصه و تاریخ محض ما بررسی نمی کنیم، عبرت است. عمر سعد آدم فهمیده و مطلع بود، ولی جذبه دنیا و چوکی و قدرت گرفتن او را در بر گرفت و راهش کج شد به سمت بدیا، قسمی که نامش در لیست اشقیا ثبت شد. بحث عاقبت بخیری باز با شما پی میگیریم. بخشای دیگه از برنامه آماده تقدیم است، از جمله این بخش که توسط علی جان تو همکار ما به شما پیشکش میشه، میز محرم.
میز محرم. محرم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، به بخش میز محرم برنامه کافه صبح خوش آمدید. ما در بخش میز محرم برنامه کافه صبح به این میپردازیم که آداب اقامه عزا چگونه باید باشه و ما در این شبها و روزها چطور باید ادب عزاداری را رعایت کنیم. لطفا در کنار ما باشید و این بخش از برنامه را بشنوید. در ایام محرم و عزاداری ها رعایت حال همسایه ها را بکنیم و مردم آزاری نکنیم. در ماه محرم بسیار پیش آمده که از همسایه های هیئت های عزاداری یا همون تکیه خانه ها گلایه هایی درباره بلند بودن صدای بلندگوها یا لاسپیکرها و ایجاد مزاحمت تا دیر هنگام بشنویم. همچنین صدای گوشخراش طبل دسته های عزاداری بسیار آزاردهنده است. یادمان باشه که با این مزاحمت ها نه تنها اجر عزاداری خود ما را زیر سوال میبریم، بلکه باعث میشیم که خاطره بدی از محرم و حیات های عزاداری در ذهن مردم شکل بگیره.
شاعر رو میخوایم زنده نگه داریم تا مردم ما و جوانان ما همیشه از فداکاری های امام حسین علیه السلام در قبال دین آگاه شن.
در افغانستان عزیز ما تسنن بیشتر از تشیع اگر اخلاص نمیکنن کمتر نیست، همه جا داد اهل بیت.
امام حسین علیه السلام به ما یاد دادند که در زندگی خود راضی به رضای الهی باشیم. اگه در کربلا جان خودشان و عزیزانشان را نثار کردند و سخت‌ترین مصیبت‌ها را دیدند، هدفشان فقط به دست آوردن رضایت خداوند بود.
نباید اجازه بدیم که ماه محرم به کسانی که در خانه مریض دارند یا نیاز به آرامش دارند سخت بگذره. در این ماه بیشتر از هر چیزی ما باید مواظب باشیم تا کارهای اشتباه ما به نام عزاداری برای سید الشهدا علیه السلام ثبت نشود. در این قسمت از میز محرم برنامه کاف صبح، لطفا شنونده صحبت‌های کارشناس برنامه آقای سید عبدالکریم حسینی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل ولیک الفرج. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما عزاداران سید و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام. ان شاء الله که غرق نور و سعادت و عافیت و تندرستی باشین. عزاداری یعنی اوج ابراز عشق و محبت و مولای عاشقان. عزاداری رسم و رسومات داره و رسم و رسومات عزاداری دو قسمه، بخشی از او برمیگرده بر رسم و رسومات دینی و قسمتی عنعناتی و قومیتی و ملیتی. هر قسمش دوست داشتنی است و فوق العاده است، اما زمانی ما میتونیم او عزاداری دینی و حقیقی را ان شاء الله داشته باشیم که موجبات آزار دیگران نشیم. عزاداری هایی که گاهی وقتا همراه با بلند کردن بیش از حد لاسپیکرها و بلندگوها میشه و ممکنه در همسایه های ما کسایی باشند که مریض های بد احوال داشته باشند، این عزاداری در حقیقت یک معصیت میشه. عزاداری که تا دیر وقت شب سبب شوه که رفت آمد های ما همسایه ها را اذیت بکنه، این عزاداری همراه با معصیت میشه. عزاداری که سبب شوه به دلیل گاهی وقتا راه ها بسته شوه، این درست نیست. بله، در افغانستان خصوصا به خاطر مسائل کمبود امنیت گاهی وقتا بعضی از راه‌ها بسته میشه، چاره نیست. اما یک وقتی هست که یک سلسله تجمع‌ها در وسط سرک‌ها شاید صورت بگیره و این سبب شوه که همسایه‌ها رفت آمدشان مختل شوه و نیاز و ضرورت زیاد نباشه به این کار، یک کمی رعایت بکنیم. اگرم یک وقتی این کارها را انجام میدیم، سبب نشه که خدایی نکرده این کارها باعث شوه که ما موجبات آزار و اذیت دیگران شویم. امیدوار هستم در عزاداری ها حرمت های دیگران به خصوص همسایه ها را رعایت بکنیم. خدا نگهدار شما.
امام صادق علیه السلام فرمودند: پدرم امام باقر علیه السلام به من فرمود ای جعفر، از مال خودم فلان مقدار وقف نوحه خوانان کن که به مدت 10 سال در منا در ایام حج بر من نوحه خوانی و سوگواری کنند. ممنون از این که شنونده بخش میز محرم برنامه امروز بودید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
انشالله که قبول باشه عزاداری ها و طاعات و عباداتتان در روزهای بزرگ محرمی و بتانیم از پیروان صدیق بزرگای دینی از جمله سید الشهدا علیه السلام باشیم که راه زندگی عزتمندانه را با اتفاق کربلا برای ما شما به خوبی و دقیق ترسیم کردن. برنامه کافسو با شما تقدیم میشه. بحث موضوع امروز ما عاقبت بخیری است که باز هم انتظار داریم از شما پیامک داشته باشیم، از شما فایل صوتی بشنویم و استفاده کنیم.
همی که انسان وقت بزرگ میشه و وارد مدرسه میشه، مدرسه خود خلاص میکنه و میخواه ادامه تحصیل بده و به زندگی خود هدف داشته باشه و زندگی خود روی یک هدف پیش ببره، اونا میتونن که یک عاقبت خوبی داشته باشن در آینده خود.
بله دقیقا، تشکر از اینکه آدرس هایی را، نشانه هایی را راجع به عاقبت بخیری و برنامه ارائه میکنین و استفاده میکنین. سپاسگزار هستیم از شنونده های عزیز ما که در ایران اسلامی هم شنونده برنامه کافه صبح هستن از طریق تلویزیون های دیجیتال که هر روز خدمت شما اعلان میکنیم که اونا هم میتونن در شهرهای مختلف هم دوستای ایرانی هم مهاجرین افغان صدای ما را بشنون. آقای محمدی شهروند ایران هستن، از نیشابور بر ما پیامک زدن و گفتن یاد خدا و اعتقاد به روز قیامت باعث عاقبت بخیری ما میشه، باید همیشه و همه جا خدا را به یاد داشته باشیم. بیشک کمتر است. جناب آقای محمدی سلام، ما را به نیشابوری عزیز برسانید. تشکر است لطف شما که با ما هستیم. برنامه کافه صبح ادامه میتیم و در خدمت شما هستیم با بخش گزارش هواشناسی. خب دوستان، با نگاهی به آسمان ولایت مختلف در افغانستان وقتی نگاه میکنیم، در شهر کابل آسمان قسمان ابری است و صبح غبارآلودی را کابلی ها شروع کردند و در بامیان هم ابرهای متراکم اما غیر بارانزا در آسمان دیده میشه. بازارک پنجشیر هم قسمان ابری اعلام شده. آب و هوای کابل فعلا 23 درجه بالای صفر است که با 10 درجه ارتقا به 33 درجه گرمای هوا میرسه و از طرف شب به 17 درجه تقلیل پیدا میکنه و به لحاظ گرمترین شهرها امروز اتفاق عجیبی افتاده. 4 شهر همزمان گرمترین شهر افغانستان هستند که شامل لشکرگاه، جلال آباد، قندهار و فراه هستند که با 39 درجه بالای صفر بالاترین درجه حرارت و گرما را به خود اختصاص دادند و از لحاظ گرمترین صبح هم جلال آباد رکورددار است که یک صبح 31 درجه ای را در اونجا ما شاهد هستیم که با 9 درجه ارتقا و 39 درجه یعنی مال نهایتش خواهد رسید. و گرمترین شب از آن مزار شریف است. مزاری ها امشب یک شب 26 درجه ای را تجربه میکنند در کنار زرنجی ها که اونا هم با همین درجه حرارت گرمترین شب پیش روی دارند. اما سردترین شهر در بامیان هست که فعلا 9 درجه بالای صفر است و با 19 درجه بالای صفر گرمای بامیانی را تجربه خواهد کرد که یک شب 5 درجه ای هم بالای صفر پیش روی بامیانی های عزیز هست. شهرهایی که آب و هوای نسبتا بهاری داره شامل بازارک پنجشیر هست، گردیز
و شهر غزنی. شهرهایی که آب و هوای گرم داره، حدود تا 35 درجه سانتیگراد هست، میتونیم از قندوز نام ببریم، همینطور از شبرغان، اسدآباد و مهترلام و زرنج. امیدوار هستیم که آب و هوای دل شما آب و هوای زندگی شما باشه و مطلوب باشه.
هر صبح خورشید فریاد میزند، آی آدم، آی آدم ها. کتاب زندگی چاپ،
کتاب زندگی چاپ دوم ندارد.
آی آدم ها، مهربان باشید، در امروز زندگی کنید
و با کاف صبح باشید. کاف صبح، مجله صبحگاهی رادیو در
دوستای عزیز، وقتی کسی از ما در راهی میره که پر از تردید و گمانهای بد است، برش نگران میشیم و از پایان کارش میترسیم و معمولا میگیم خدا عاقبتش بخیر کنه. این دقیقا حس همو باوری است که داریم و مهم است که عاقبت و فرجام کار اهمیت داره برای ما و شما. در بخشی از برنامه از عمر سعد و شمر و عاقبتشان با شما صحبت کردیم. از حر ابن یزید ریایی هم بگوییم که در نهایت مرگ حسینی را به زندگی یزیدی ترجیح داد و عاقبت بخیر شد. یا وهب جوان مسیحی که تفکر کرد و تشخیص به حقانیت امام و راهش داد و مسلمان شد و بلافاصله هم در عاشورا شهید شد و عاقبت بخیر. تشکر از شما که پیامک روان کردین. آقای محسن از مزار شریف گفته امام علی علیه السلام میفرماین خداوند خیر دنیا و آخرت را جز به خاطر خوش اخلاقی و خوشنیتی به بنده نمیدهد که مسیری است برای عاقبت بخیری. در خدمت جناب سید عبدالکریم حسینی، کارشناس محترم برنامه کاف صبح هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات دارم محضر یکایک شما خوبان. وقتی که ما دست یک ریشسفید را میگیریم، کمک میکنیم یا دستش را ماچ میکنیم، یکی از دعاهای خیلی خوبی که معمولا این ریشسفیدها میکنن یا این خانمهای سرسفید یا آیان ریشسفید، او دعایشان ایست که میگن که الهی عاقبت بخیر شوی. این عاقبت بخیری شاید یکی از خوبترین و بهترین دعاها است که میتونه انسان در حق یک دیگه این دعا را انجام بده. عاقبت بخیری یعنی ای که نتیجه اعمال و رفتار تو در همین دنیا به یک سرانجامی پرنور کشیده شوه. عاقبت بخیری زمانی است که ما کشت درست بکنیم. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم برویت جوز جو. انسان زمانی عاقبت بخیری داره که از این طرف رفتار و اعمالش درست باشه. شما در جریانات کربلا میبینین شهدای کربلا عاقبت بخیر شدند در کنار حسین ابن علی علیه السلام. فقط چند روزی را ممکنه به تشنگی تیر کرده باشند، به یک سختی ها تیر کرده باشند، یا مورد آماج تیر و نیزه و شمشیر قرار گرفته باشند، اما عاقبت بخیر از دنیا رفتن. اما از او طرف افرادی مثل ابن سعدی که بر اونها وعده ملک ری داده شده بود، مثل شمری که بر او وعده درهم و دینار و چوکی و مقام داده شده بود، اینها سرسوزنی عطر و رنگ و بوی عاقبت بخیری را ندیدن. ما میبینیم در همین دنیا اینها عاقبت شوم شدن. دعا بکنیم که فرزندان ما، خود ما، مردم ما را انشالله عاقبت بخیر بگرداند. شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
سپاسگزار هستیم از جناب سید عبدالکریم حسینی، کارشناس محترم. برنامه صحبت‌های خوبی داشتن در بخش کارشناسی و امیدوار هستیم که روزهای آینده هم شنونده صحبت‌های ایشان باشیم و استفاده کنیم. از فرصتی که تا پایان برنامه باقی مانده استفاده کنیم و از پیامک‌هایی که به دست ما رسیده بخونیم و امیدوارم مورد توجه استفاده شما هم قرار گرفته باشه. شبنم از هرات نوشته کرده به نظر من عاقبت بخیر کسی است که خدا از او راضی باشه و بدانه کاری را که کرده سرانجامش نیکو است و به کسی آسیب نزنه و کسی را نرنجانده باشه. غلام حسین از قندهار نوشته کرده شهیدان کربلا همگی عاقبت بخیر شدند زیرا که آنها برای دفاع از حق و خیر جهاد کردن، اونا برای دین جنگیدن و با شهادتشان اسلام زنده نگه داشتن و این یعنی عین عاقبت بخیری. یقینا نمتر است. خب خدمت شما بگویم که کبیر جان از کابل نشته کرده ضمن سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان، شهادت شهدای کربلا را خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. خانم حمیده از هرات هم نشته کرده شهادت بزرگ مرد واقعه کربلا حضرت سید شهدا و یاران با وفایش خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. ما هم خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. امیدوار هستیم در این روزها که مراسم برگزار میکنیم در کنار فعالیت‌های روزمره زندگی که دارین عزت و سربلندی هدف و انتهای مسیری باشه که در تصمیم‌های روزمره خود ما اتخاذ میکنیم. برنامه کافه صبح همچنان در خدمت شماست و امروز از عاقبت بخیری گپ زدیم. امیدوار هستیم که عاقبت صحبت ما و شما رضایت خداوند و رضایت ما و شما رو در پی داشته باشه. اما فردا دوستان، فردا چهارشنبه تاسوعای حسینی است و از ویژگی های زندگی حسینی و معیارهای زندگی حسینی با شما گپ میزنیم و امیدوار هستیم که در مبحث تاسوعایی فردا به خوبی در کنار هم باشیم و گفتمان پرباری داشته باشیم. طاعات و عبادات شما قبول باشه. خداحافظ شما.
ساعت 9 صبح با وقت ایران و افغانستان خدمتتان اعلان میکنیم و در خدمتتان هستیم. همکاران ما در بخش خبر این بخش خبری را تقدیم شما میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با سومین بخش خبری امروز همراهی بفرمایید. دومین شب مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در سخنانی یکی از مسئولیت‌های مهم حکومت دینی را مقابله با شکاف‌های طبقاتی و گرفتن حق مظلوم از ظالم دانست و با بیان اینکه خداوند از عالمان دینی برای انجام این وظیفه پیمان گرفته است، افزود که سکولاریسم و منحصر کردن رابطه انسان با خداوند به یک رابطه فردی در نقطه مقابل این پیمان الهی و عمل به این مسئولیت مهم اجتماعی است. همچنین در این مراسم آقای سعید حدادیان به مرثیه سرایی و روضه‌خوانی پرداخت. گروه طالبان پایان جنگ در افغانستان را اعلام کرد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در گفتگو با شبکه خبری الجزیره اعلام کرد که جنگ در افغانستان به پایان رسیده است و نوع و شکل حکومت آینده به زودی مشخص خواهد شد. محمد نعیم اطمینان داد که هیچ یک از دیپلمات‌های خارجی و سفارتخانه‌ها هدف حمله طالبان قرار نخواهند گرفت و این گروه امنیت را برای شهروندان و نهادهای دیپلماتیک ایجاد می‌کند. این سخنگو گفت که ما آماده گفتگو با تمام شخصیت‌های افغانستانی هستیم و حفاظت‌های لازم را تضمین می‌کنیم. گروه طالبان از کارمندان دولتی افغانستان خواستند به محل کار خودشان بازگردند. عبدالسلام حنفی نائب رئیس دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر روز دوشنبه گفت که کارمندان هیئت‌های دیپلماتیک، پایگاه‌های نظامی و ادارات مدنی می‌توانند بدون نگرانی کار خود را ادامه دهند. عبدالسلام حنفی افزود به حقوق هیچ کس تعدی نخواهد شد و زنان نیز می‌توانند با رعایت حجاب به کار خود ادامه دهند. این عضو ارشد طالبان خاطر نشان کرد طالبان برای فراهم کردن پایگاهی جهت تشکیل یک دولت ائتلافی تلاش می‌کند و همه ما در آن مشارکت خواهیم داشت. عبدالسلام حنفی تاکید کرد به افغانستان خدمت خواهیم کرد، چه بخش مدنی و چه نظامی، و هیچ کس امتیازاتش را از دست نخواهد داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان این که افزایش خشونت‌ها موج جدیدی از بیجا شدگان را در افغانستان به دنبال داشته است، ابراز امیدواری کرد که نهادهای مسئول بین‌المللی نسبت به این مسئله توجه جدی نشان دهند. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و سخنگوی وزارت امور خارجه، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در خصوص آخرین وضعیت تحولات افغانستان و موضع جمهوری اسلامی ایران گفت که جمهوری اسلامی ایران امیدوار است که همه طرف‌ها از طریق گفتگو و مفاهمه سیاسی مشکلات موجود را حل نمایند و در این راستا ایران بار دیگر آمادگی خود را جهت تسهیل حل موضوعات افغانستان از طریق گفتگوهای بین الافغانی و با مالکیت خود افغانها و همچنین کمک به اجماع منطقوی در موضوع افغانستان اعلام می‌دارد. سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران گفت که به دلیل نارامی در میدان هوایی کابل، سیستم کنترل فرودگاه کابل قطع است و پروازها بین ایران و افغانستان تا اطلاع ثانوی متوقف شد. محمد حسن زیبخش سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران روز دوشنبه درباره آخرین وضعیت پروازها بین ایران و افغانستان بعد از تحولات اخیر در کابل افزود که مرکز کنترل کابل اعلام کرده است که به دلیل اینکه سیستم کنترل فرودگاه کابل از کار افتاده است، امکان سفرهای هوایی به افغانستان وجود ندارد. زیبخش افزود همکنون میدان هوایی کابل و آسمان افغانستان نیز بسته شده است. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و مدیر بخش دوم آسیا در وزارت امور خارجه روسیه گفت که این کشور به همراه ایران، چین و پاکستان از همکنون می توانند در تحولات آتی افغانستان تأثیرگذار باشند تا بحران این کشور حل شود. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و مدیر بخش دوم آسیا در وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که گروهی که قدرت را در افغانستان به دست گرفت باید روی کشورهای مانند روسیه، چین، پاکستان و ایران حساب کند، زیرا این کشورها به افغانستان برای حل بحران کمک می‌کنند. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و مدیر بخش دوم آسیا در وزارت امور خارجه روسیه همچنین گفت که مسکو گروه طالبان را تهدیدی برای متحدان خود در آسیای مرکزی نمی‌داند. این در حالی است که کابلوف پیش از این به خبرگزاری تاس اعلام کرده بود که روسیه در به رسمیت شناختن گروه طالبان در افغانستان عجله نخواهد کرد و منتظر سنجش رفتار این گروه خواهد ماند. سرگئی لاوروف و آنتونی بلینکن وزیران امور خارجه روسیه و آمریکا تلفنی در خصوص اوضاع و تحولات افغانستان گفتگو کردند. وزارت امور خارجه روسیه شامگاه دوشنبه اعلام کرد که لاوروف و بلینکن در این گفتگوی تلفنی که با ابتکار طرف آمریکایی صورت گرفت، در خصوص اوضاع افغانستان پس از فرار اشرف غنی رئیس جمهور این کشور و سقوط نهادهای حکومتی و تغییر دولت آن گفتگو و تبادل نظر کردند. اعضای کمیته امنیت ملی پاکستان در نشستی با بررسی اوضاع کنونی افغانستان احترام به حقوق مردم این کشور را خواستار شدند. اعضای کمیته امنیت ملی پاکستان روز دوشنبه در نشستی بر ریاست عمران خان صدر اعظم این کشور در اسلام آباد بر لزوم پیروی از اصل دخالت نکردن در افغانستان تاکید و گفتند که همه طرف ها در این کشور با قانون احترام و از حقوق بنیادین مردم حفاظت کنند. دفتر صدر اعظم پاکستان با صدور بیانیه اعلام کرد که اعضای کمیته امنیت ملی در جریان آخرین تحولات افغانستان و تأثیر احتمالی آنها بر پاکستان و منطقه قرار گرفتند. وزیر امور خارجه پاکستان در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود آخرین رویدادهای افغانستان و تحولات روند صلح این کشور را مورد بررسی قرار داد. شاه محمود قریشی دوشنبه شب در تماس تلفنی آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا درباره رخدادها و تغییرات سری در افغانستان تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه پاکستان با ارائه دیدگاه این کشور با تغییر چشمگیر وضعیت در یک بازه کوتاه و اجتناب از خشونت‌ها در افغانستان اشاره کرد و همچنین بر اهمیت حل و فصل سیاسی فراگیر به عنوان بهترین راه پیشروی ذینفعان داخلی افغانستان تاکید کرد. و جو بایدن در اولین واکنش به سقوط دولت کابل و به قدرت رسیدن طالبان گفت که باید صادق باشیم. آمریکا در افغانستان گام‌های اشتباه بسیاری در دو دهه گذشته برداشته است. بایدن رئیس جمهوری آمریکا طی سخنانی در قصر سفید اشتباهات متعدد در افغانستان در طول دو دهه حضور نظامی ایالات متحده در این کشور را پذیرفت و مسئولیت وضعیت فعلی را که در افغانستان حکم فرماست و عهده گرفت. بایدن با ابراز پشیمانی نسبت به دو دهه اشغال افغانستان توسط دولت‌های ایالات متحده گفت که من مردم آمریکا را با این ادعا که فقط با کمی بیشتر ماندن در افغانستان همه چیز تغییر می‌یابد گمراه نمی‌کنم. همچنین من از مسئولیت خود در مورد اینکه امروز در کجا هستیم و چگونه باید از اینجا جلو برویم کوتاه نخواهم آمد. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. در ساعت 10 با خبرهای بعدی در خدمت شما خواهم بود.
خب دوستان، در خدمت شما سروران گرامی هستیم. لحظاتتان انشالله که به خیر و نیکی باشد. عرفان سرخ عنوان ویژه برنامه ایست که تقدیم شما میشه.
از جام بلای دوسه ناله ها میرسد از کرب و بلای دوسه عشق شور و شرر و گریه و فریاد و جنون همه جمع همه تحت لوای دوسه نه فقط ماه محرم که تمام لحظات میرسد از همه جا بانگ رسای حسین.
عرفان سرخ
به نام خداوند مهربان و بخشایشگر. شنوندگان همیشه همراه برنامه عرفان سرخ، سلام بر شما. با قسمت دیگر از این مجموعه در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه می‌خواهیم درباره موانع ایجاد و رشد فرهنگ شهادت طلبی با شما خوبان گفتگو کنیم و سه عامل ترس از مرگ، ترس از ضرر و زیان و دنیا طلبی و مال دوستی را از موانع رشد این فرهنگ متعالی در جامعه برشماریم. لطفاً با ما همراه باشید. ترس یکی از عواملی است که باعث ضعیف شدن روحیه شهادت طلبی در انسان می شود. در شرایط ضعف ایمان، نفوذ و گستره تسلط شیطان بر آدمی افزایش می یابد. القای ترس یکی از شیوه های اعمال نفوذ شیطان بر انسان هاست، چنان که خداوند سبحان با صراحت این حربه شیطان را معرفی می کند و پذیرش آن را دلیل بر بی ایمانی شخص و خدای سبحان و پذیرش ولایت شیطان و پرستش او می داند. و در آیه 175 سوره آل عمران می فرماید:
انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين.
این فقط شیطان است که پیروان خود را میترساند. از آنها نترسید و از من بترسید اگر ایمان دارید. در واقع پیروی از شیطان و پذیرش وسوسه های او در حقیقت پذیرش ولایت او و به تعبیر دقیق تر پرستش اوست که خداوند مهربان به شدت انسانها را از آن نهی کرده و از آنها بر این نهی پیمان گرفته است، چرا که پیروی از شیطان به مثابه خروج از ایمان و ولایت الهی است. به همین سبب خداوند متعال می فرماید: اگر ایمان دارید باید تنها از من بترسید. ترساندن مسلمانان از پیکار و جهاد با دشمن یکی از حربه های مهم شیاطین جن و انس است و شیطان با این شیوه در روح و جان مؤمنان خطور می کند تا آنان را از اطاعت امر الهی باز دارد. قرآن کریم این حقیقت را در آیه های گوناگون یادآور می شود، از جمله آنکه در آیه 77 سوره نساء می فرماید:
الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.
آیا ندیدی کسانی را که در مکه به آنها گفته شد فعلا دست از جهاد بردارید و نماز را برپا کنید و زکات بپردازید، اما آنها از این دستور ناراحت بودند، ولی هنگامی که در مدینه فرمان جهاد به آنها داده شد جمعی از آنان از مردم می ترسیدند همان گونه که از خدا می ترسند بلکه بیشتر، و گفتند: پروردگارا، چرا جهاد را بر ما مقرر داشتی؟ چرا این فرمان را تا زمان نزدیکی تأخیر نینداختی؟ به آنها بگو: سرمایه زندگی دنیا ناچیز است و سرای آخرت برای کسی که پرهیزگار باشد بهتر است و به اندازه رشته شکاف هسته خرمایی به شما ستم نخواهد شد.
خداوند متعال این ترس و روحیه منافقانه را ناشی از ضعف ایمان می‌داند که ریشه در ضعف تقوا دارد، به گونه ای که این ضعف سبب ترجیح زندگی پست دنیوی بر حیات پایدار اخروی شده است، آنچنان که دلبستگی به آن بیش از دلبستگی به خدا و نعمت‌های اخروی است. بر همین اساس خداوند به پیامبر مأموریت می‌دهد تا حقیقت زندگی دنیا و آخرت را به آنان بشناساند و معرفتشان را بالا ببرد تا تنها به او و نعمت‌های اخرویش دل ببندند. ترساندن مؤمنان از ضرر و زیان مادی و آبرویی دومین عامل تضعیف روحیه شهادت طلبی است و شیطان با استفاده از آن و دنبال هراس انداختن در دل مؤمنان و ضعیف کردن ایمان آنان نسبت به خدا و کمرنگ کردن روحیه شهادت طلبی در ایشان است. دنیا طلبی و مال دوستی سومین عاملی است که باعث تضعیف روحیه و فرهنگ شهادت طلبی در مؤمنان می شود و باز هم به ضعف ایمان باز می گردد. گرایش نفسانی انسان به طور طبیعی و سوی دنیا طلبی و منفعت جویی هست، اما در این میان افراد بر نفس خود پیروز می شوند که بر شیطان نفس فایق آیند و امر خدا را بر امر شیطان ترجیح دهند. وابستگی های قلبی به دنیا و مظاهر آن مانع ورود محبت و عشق خدا در دل انسان و جهاد و شهادت در راه اوست. تا آنجا که انسان حب دنیا در دلش را بر حب خداوند ترجیح می دهد. قرآن کریم این ترجیح محبت را مستحق نزول عذاب الهی می داند و در آیه 24 سوره توبه می فرماید:
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
بگو اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما و اموال که گرد آورده اید و تجارت که از کسادش بیمناکید و سراهایی که خوش می دارید نزد شما از خداوند و پیامبرش و جهاد در راه وی دوست داشتنی تر است، پس منتظر باشید تا خداوند فرمانش را به اجرا در آورد و خداوند گروه فاسقان را راهنمایی نمی کند. دوستان همراه، در این لحظه با کارشناس محترم برنامه همراه میشیم و صحبت‌های ایشان با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنیم ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را به شما شنوندگان عزیز. روز هشتم محرم سال 61 هجری بود. عبیدالله ابن زیاد در مسجد بالای منبر رفت و برای مردم سخنرانی کرد تا اونها رو ترغیب و تهدید کند تا در مقابل امام حسین علیه السلام بیستند. او اعلام کرد هر کسی در این مدت به کربلا نرود و با لشکر امام حسین علیه السلام مبارزه نکند، خونش حلال و حقوق او از بیت المال قطع خواهد شد. این طور بود که مردم کوفه گروه گروه به لشکر ابن زیاد ملحق شدند و لشکرهای زیادی به سمت کربلا روانه شد. عبیدالله ابن زیاد در این حال به چند نفر از مردم خبیث اون زمان مانند کثیر ابن شهاب، محمد ابن اشعث، قعقاع ابن سوید و اسماء ابن خارجه دستور داد که بین مردم بچرخند و اونها رو با روش‌های گوناگون تهدید و تحریک کنند تا همه به کربلا بروند و در کشتن امام حسین علیه السلام شریک شوند. در این میان یزید ملعون هم برای این که خزینه نظامی اون جنگ نابرابر و ظالمانه رو تأمین کند، مبلغ 4000 دینار و 200000 درهم برای عبیدالله فرستاد. عبیدالله ملعون هم 25000 نفر دیگر رو برای جنگ با امام حسین علیه السلام تجهیز کرد. وقتی آب رو بر روی امام حسین علیه السلام خانواده و یاران اون حضرت بستند، یاران، خانواده و امام حسین علیه السلام و تعدادی از یاران ایشان که تشنگی غلبه کرده بود اقدام به حفر چاهایی کردند. خبر این کار به عمر ابن سعد رسید و افراد او ماجرا را با عبیدالله ابن زیاد در میان گذاشتند. عبیدالله برای عمر سعد نامه نوشت: شنیدم یاران امام حسین علیه السلام چاه حفر می کنند و آب می نوشند
با رسیدن این نامه از کار اونها جلوگیری کن و بر اونها سخت بگیر تا از تشنگی کشته شوند. وقتی تشنگی در میان یاران امام حسین علیه السلام بالا گرفت، امام حسین علیه السلام برادر خود حضرت ابوالفضل العباس را مأمور آوردن آب به خیمگاه کرد. حضرت عباس علیه السلام همراه 30 نفر سواره و 20 نفر پیاده در تاریکی شب به سمت رود فرات را افتادند و در این میان حضرت علی اکبر علیه السلام نیز همراه حضرت ابوالفضل العباس